که در کربلا وارد می شدم همه لب از سخن می بستن و با ترس و لرز به من خیره می شدم، تا اینکه دوستی یا آشنایی پیدا می شد و منو می شناخت و به اطلاع حاضران می رسون که من صدام نیستم بلکه میخائیل رمضانم. شوهرخواهر پاپتی من سرباز دونپایه‌ای در حزب بحث بود و راهی برای ارتقا پیدا نکرد جز اینکه از شباهت من و صدام سوء استفاده کنه. اونقدر در حزب بحث به این و اون گفت برادر زن من شبیه صدامه تا اینکه شخص صدام حسین منو برای ملاقات حضوری احضار کرد. تمام شناختی که من از صدام داشتم کودکی و جوانی سیاه و گذشته بی آبروی او بود. هر وقت به سابقه ننگین صدام فکر می کردم تنم می لرزید که قراره با اون روبرو بشم. صدام ادعا می کرد در 28 آوریل 1937 در روستای الاوجه نزدیک شهر تکریت و کنار رود دجله به دنیا آمده. تقریبا 600 سال قبل عده‌ای مهاجم این شهر رو غارت کردند و در اونجا از جمجمه کشته‌ها مجسمه ساختند. صدام ادعا می‌کرد که پدرش حسین المجید قبل از تولد او از دنیا رفته. این داستان موهوم پوششی برای مولود نامشروعی بود که کسی از هویت پدر او خبر نداشت. درباره پدر صدام حرف و حدیث‌های زیادی وجود داره، ولی بعد از رفت آمد به بخش‌های امنیتی حزب بعث متوجه شدم اهالی روستایی که صدام در اون به دنیا اومد بسیار فقیر بودن و نمیتونستن شکم فرزندانشون سیر کنن. روستایی‌ها محصولات تولیدی رو برای فروش به شهرهای اطراف می‌بردن. مادر صدام زنی بی سواد به نام صبحه بود. او برای فروش لبنیات به شهری که در اطراف روستا بود می رفت و از محله یهودی ها می گذشت. یکی از تجار یهودی صبحه رو می بینه و شیفته اون می شه. صبحه در ازای گرفتن پول هنگفتی خود رو در اختیار تاجر یهودی می گذاره و چند ماه هر روز به حجره اون می ره. این رفت و آمده ادامه داشت تا اینکه صبحه باردار شد.
مادر صدام می گفت شیطان در شکم اوست. او همه مردهای خانواده را کشت، پدر و برادر بزرگترش را از بین برد تا تنها مرد خانواده باشه. مادر صدام می خواست اونو قبل از به دنیا آمدن بکشه.
او چند بار اقدام به سخت کرد ولی موفق نشد، به همین دلیل نام نوزادشو صدام گذاشت.
صدام یعنی مرد مقاوم، اسمی که مادرش انتخاب کرد کاملا مناسب بود، چون صدام کسی بود که با افراد در هر گرایشی از چپ و راست و میانه مقابله میکرد.
وقتی در عشیره تلفاح کار به رسوایی کشید، پدر صبحه به فکر راه چاره افتاد و او را به عقد یک مرد عقب مانده ذهنی به نام حسین درآورد و بعد از مدتی اونو کشت و سر به نیست کرد. صدام پدری نداشت که نام خانوادگی داشته باشه، به همین دلیل همه اونو با پسوند نام زادگاهش یعنی صدام تکریتی صدا می زدن. شایعات درباره پدر صدام به قدری زیاد شد که او در بهار 1995 به اجبار عکسی از پدرش در مجله الفبا منتشر کرد. پدر صدام در این عکس عبای سیاه رنگ نازکی به تن داشت با حاشیه گلدوزی. این عکس انگشت نمای مردم شد، چون عبای پدر صدام از نوعی پارچه جدید بود. چطور ممکنه این عکس متعلق به پدر صدام باشه که سالها قبل مرده؟ من که به کاخ رفت آمد داشتم، بعدها فهمیدم یک نقاش تابلویی از پدر خیالی صدام کشیده و بعد از روی اون عکس انداخته.
او پسری بود که از کودکی پدرش را نمی شناخت و کودکان روستا صدام را به خاطر بدنامی مادرش مسخره می کردند. ناپدری رفتار بسیار بدی با او داشت. از کودکی با فقر و محرومیت شدید بزرگ شد. در 9 سالگی به دستش آهن بست، آن هم برای دعوا و درگیری با کودکان روستا که مسخرش می کردند. از همان اول متوجه شد پسر 9 سالگی که آهن در دستش هست از یک نوجوان معمولی قوی تر است.
همه چیز این شخصیت هولناک و دروغینه، حتی تاریخ تولدش. صدام خود را متولد 28 آوریل 1937 معرفی میکرد، در حالی که همه میدونستن اون متولد نیمه دوم سال 1939. اما بعد از ازدواج اولش با ساجده تاریخ تولدش رو 2 به عقب برد تا با همسرش همسن و سال بشه، چون عرب ازدواج با زن بزرگتر رو بد میدونن. صدام در کودکی با ناپدریش درگیری های جدی داشت، چون مردی بسیار بددهن و فحاش بود. به همین دلیل اونو به خانه داییش خیرالله تلفا فرستادن.
خیرالله تلفا تا مغز استخوان زده یهود بود. نفرتی شبیه نازی ها داشت. به نظر من اگر زندگی صدام را قبل از تولد و دوران کودکیش که بسیار سخت گذشته با هم تلفیق کنیم، کاملا متوجه می شویم این فرد چطور بزرگ شده.
در این دوران صدام تکریتی سرقت از کوچه و بازار، خرید و فروش اجناس دزدی و قاچاق، قتل و تجاوز به ناموس همسایگان رو از داییش یاد گرفت. صدام کودکی عصیانگر و متمرد بود. هیچ وقت به طور منظم سر کلاس درس حاضر نشد. مدیر مدرسه از دست این شاگرد به تنگ اومده بود. پسر بچه 10 که یه میله آهنی رو حتی وقتی سر کلاس بود از خودش جدا نمی کرد. در مدرسه و مسیر خانه هم کلاسی ها و سگ و گربه ها هم از این چماق آهنی بیبهره نبودن. سال 1995 صدام همراه خانواده داییش به بغداد رفتن و در محله ساکن شدن که هر روز در اون درگیری و قتل اتفاق می افتاد. صدام نوجوان بود که اولین قتل رو مرتکب شد. خیرالله دایی صدام با برادرش سعدی اختلاف داشت. نزاع دو برادر بر سر اجناس دزدی بالا گرفت. صدام داییشو کشت وقتی فقط 20 داشت. صدام به دبیرستان الکرخ رفت، اما نتونست درسشو تموم کنه. اون سالها برای جوانای سرخورده و متروک جایی بهتر از حزب بعث وجود نداشت.
صدام به حزب بعث پیوست، چون در دهه 1950 فعالترین حزب سیاسی عراق بود.
سال 1957 وقتی حزب بعث در فکر ترور ژنرال عبدالکریم قاسم بود، صدام به عضویت حزب درآمد. در عملیات ترور قاسم ماموریت دست دومی به صدام دادن و قرار شد مراقب مسیری باشه که در انتهای اون ژنرال کشته میشد.
بعضی‌ها میدونستند که صدام میتواند با سلاح کار کند. در آن عملیات قرار بود صدام دو دسته را از دو طرف فرماندهی کند. جیپ ژنرال قاسم از وسط رد میشد. اگر از دو طرف شلیک می‌کردند، احتمال بیشتری وجود داشت که جیپ را هدف قرار بدهند. ناگهان دو دسته شروع کردند به تیراندازی. مطمئن بودند که عبدالکریم قاسم کشته شده.
قاسم واز کیلد.
در این عملیات گلوله‌ای در رفت و پای صدام مشروب شد.
به جایی رفتن که قرار بود خودرویی برای فرار منتظر اونها باشه. یه دفعه دیدن راننده خودرو نیست. مسخره است. اون توی قهوه‌خونه‌ای همون نزدیکی‌ها در حال بازی تخت نرد. مجبور شدن عملیات ترور رو متوقف کنن.
صدام به طور مخفیانه از عراق به سوریه فرار کرد و 6 ماه اونجا موند. در این مدت ملازم میشل افلق مسیحی کمونیست بود. صدام مرید مشی سیاسی و معنوی افلق شد. دوستانش یه گواهی پایان تحصیلات دبیرستان جعل کردن تا صدام بتونه به دانشکده حقوق مصر بره، اما همین دوره رو هم نتونست به پایان برسونه. با عنوان دانشکده حقوق تونست ریاست حزب بعث رو در قاهره به دست بیاره. با اینکه نقش کوچیکی در ترور عبدالکریم قاسم داشت و یک گلوله اشتباهی پای اونو خراشید، اما صدام تونست از این اتفاق نهایت استفاده رو ببره و آینده سیاسی خودش رو بیمه کنه. سال 1963 حزب بعث به رهبری احمد حسن البکر تکریتی موفق شد حکومت عبدالکریم قاسم رو سرنگون کنه.
حسن البکر الگوی صدام، نگاه مثبتی به اون داشت و صدام رو پسر خودش می‌دونست.
صدام که دید اوضاع مساعده، به سرعت به عراق بازگشت و با دختر دایی خیرالله یعنی ساجد تلفا ازدواج کرد. در دوره کوتاهی که زمام امور به دست اعضای حزب بعث بود، بدترین جنایت‌ها رو در حق مردم ایران روا داشت. صدام هم در قتل و غارت و انبار مردم و تجاوزها مشارکت داشت.
صدام خیلی بلند پرواز بود، اما میدونست که حزب بعث سلسله مراتب داره. اون جوان بود و دیگران مسن و سابقه طولانی تری در حزب داشتن. صدام هم به این موضوع توجه می‌کرد.
اما پس از مدت کوتاهی عبدالسلام عارف روی کار اومد و حسن البکر رو کنار زد. عارف انتقام سختی از بعثی‌ها گرفت و از زندان‌ها پر از بعثی شد. مدتی گذشت تا اینکه صدام از زندان فرار کرد و مجبور شد تا سال 1968 مخفیانه زندگی کنه. عبدالسلام عارف در یک سانحه هوایی کشته شد و عبدالرحمن برادرش بر مسند ریاست جمهوری نشست. مردی ترسو که همیشه مست. بالاخره بهترین فرصت برای بازگشت بعثی‌ها به قدرت فراهم شد. صدام با عنوان معاون شورای فرماندهی انقلاب به صحنه سیاست بازگشت.
صدام میدونست چطور وقت بخره. صبر یکی از مهمترین ویژگی‌های او بود. از صدام یک چهره اهریمنی ارائه می‌کردند و می‌گفتند هیتلر خاورمیانه و قصاب بغداد. نمی‌دونستم چه چیزی در انتظارم است. هرچند همکارانم قبل از جنگ با اون مصاحبه کرده بودند، اما بالاخره صدام اومد با ظاهری بسیار مرتب. کت و شلوار سرمه‌ای پوشیده بود. به من گفت هر چی می‌خوای بپرس. مصاحبه بسیار تهاجمی بود، اما مطالب بسیار ارزشمندی مطرح شد، چون همونجا صدام گفت از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌کنه. این حرف‌ها دقیقاً در زمانی مطرح شد که عراق سلاح کشتار جمعی داشت و استفاده می‌کرد.
در بیانیه‌های رسمی و روزنامه‌ها خبر مرگ حسن البکر منتشر شد. در تمام رسانه‌ها اعلام کردند حسن البکر بر اثر سکته قلبی فوت کرده و مردمان باور کرده. ولی سالها بعد من که در سیستم امنیتی عراق رفت آمد داشتم، متوجه شدم داماد بزرگ صدام حسن البکر رو کشته. حسین کامل سگ وفادار صدام بود. کارشو به عنوان یه پلیس معمولی شروع کرد و بعد از مدت کوتاهی راننده ویژه رئیس جمهور شد. وقتی حسن البکر مرد، همه جا شایع کردن که رئیس جمهور مقابل چشمای او سکته کرده، اما حقیقت اینه که حسین کامل در قضای او سم ریخت و برای این کار تا پایان عمر از صدام پاداش‌های فراوانی گرفت. به قدری صدام به اون اعتماد داشت که دختر بزرگش رد و به عقل اون تراود. و سالها بعد دو برادر حسین کامل با دو دختر دیگر صدام ازدواج کردند. با حذف حسن البکر حکومت به صدام رسید، اما اون دو سال قبل از اینکه رسما قدرت رو به دست بگیره رهبر عراق شده بود. سال 1976 وقتی صدام به درجه ژنرالی نیروهای مسلح عراق رسید، همه اونو به رهبری پذیرفت. صدام ایده های جدیدی برای اداره کشور داشت. مثلا زمانی که در مصر دانشجوی حقوق بود، با سرویس های امنیتی این کشور همکاری کرد تا بتونه هزینه های روزمره زندگی از جمله خرید کاغذ و کرای خونه رو فراهم کنه. اعترافات مکتوبی از صدام هست که گواهی میده اون بارها سیستم های اطلاعاتی مصر و سوریه پول گرفته. عراق تا پیش از صدام سیستم امنیتی بسیار ساده‌ای داشت، اما رئیس حزب بعث از اولین روزهای دستیابی به قدرت توجه ویژه‌ای به سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی داشت. با تکیه بر این سیستم‌ها شعار حکومتی رو اینطور بیان کرد: اومدیم که بمونیم. این شعار به قدری میان اعضای حزب بعث اهمیت داشت که در روزهای اسارت خرمشهر سربازان عراقی این جمله رو روی دیوارهای شهر نوشتند. برای صدام سیستم اطلاعاتی قوی اهمیت بسزایی داشت، چون حکومت بعث با ظلم و فساد بی حد و حصر و فقط بر پایه ترس و وحشت بنا شده بود. صدام برای اداره عراق به سیستم اطلاعاتی قوی نیاز داشت تا بتونه هر گونه تحرکی از سمت متعرضان رو کشف و خونسا کنه.
نقش صدام در سرویس‌های امنیتی اون رو به بی‌رحمی مشهور کرد.
در تمام دنیا سرویس‌های اطلاعاتی برای تأمین امنیت داخلی و خارجی کشور تلاش می‌کنن، اما اولین و آخرین وظیفه سیستم اطلاعاتی عراق تأمین امنیت جانی، اقتصادی و قدرت سیاسی صدام و خانواده‌اش بود. صدام به قدری از قیام مردم عراق علیه حکومت ظالمانه خود می‌ترسید که ریاست تمام ادارات اطلاعاتی و امنیتی رو به اعضای خانواده‌اش سپرد.
تمام دولت مردان رو از طایفه خودش استخدام میکرد، جوانانی بسیار سرسخت که هرگز درس نخونده بودند. اونها فقط میدونستن چطور از سلاح استفاده کنن. جوانهای تکریت رو طوری آموزش داد که سگ دست آموز خودش شدن و به صدام عموی بزرگ میگفتن. این جوانها مرهون هدایای خوبی بودند که از اون میگرفتند، پول و ماشین و خونه و هر چیزی که از جانب اون میرسید. اون جوانها روستایی بودند و رسیدن به این مواهب پیشرفت بزرگی محسوب می شد.
سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بافت روانی صدام رو به خوبی می شناختن. به همین دلیل طوری با اون رفتار کردند که به خود بزرگبینی و خودخواهی صدام منجر شد.
اون خودش رو نبوخذنصر، پادشاه بابل جدید اعلام کرد و گفت میخواد شهر بزرگ و باستانی بابل رو بازسازی کنه. روی دهمین آجر هر ردیف نوشتند بابل در زمان ریاست جمهوری صدام حسین ساخته شده، یعنی نام صدام به فاصله 10 آجر در تمام بنا تکرار شده. همه چیز به اسم اون، فرودگاه بین المللی صدام، همه چیز به نام صدام. صدام اسمش رو همه جا زده بود، همچنین تصویرش رو. اون روزها مردم میگفتن ما 32 میلیون عراقی داریم. منظورشون این بود که 16 میلیون عراقی که در عراق زندگی میکنن و 16 میلیون پوستر صدام حسین.
اون رویای بزرگی برای رهبری عراق و زعامت جهان عرب داشت. در همین دوران سرمستی از قدرت بود که صدام به فکر استخدام بدل افتاد. بله، من میخائیل رمضان بدل صدام. قبل از همه مردم متوجه شباهت من و صدام شدم. هر جا پا میذاشتم سکوت سنگینی حکم فرما میشد و همه به من خیره میشدم. درد سرای من وقتی به اوج رسید که تلویزیون به انحصار صدام در اومد و گزارش هر دیدار رئیس جمهور، مهم یا کم اهمیت، از تلویزیون پخش می‌شد. سال 1977 صدام منو انحصار کرد.
من خودم حسین جمهوریه. شنو حوالك انت؟
وقتی وارد اتاقش در کاخ ریاست جمهوری شدم، از شدت تشابه مات و مبهوت من نگاه میکرد. بعد از چند دقیقه گفت: تو میتونی مردم عراق از دیدارهای تفقدی من بهره‌مند کنی و اوقات با ارزشی برام بسازی. چاره جز قبول این پیشنهادو نداشتم، چون هر کس در پاسخ به صدام نمی گفت، سر کارش به سطحی پر از اسید یا تیرباران می افتاد.
صدام روح ما رو از ما گرفت. ما از همدیگه می ترسیدیم. حتی زن و شوهرها با هم حرف نمی زدن. والدین هم در حضور فرزندانشون اظهار نظر نمی کردن، چون معلم ها دائم از بچه ها می پرسیدن نظر پدر و مادر درباره عمو صدام چیه. داستان‌های وحشتناکی از تاریخ عراق وجود داره که والدین به خاطر فرزندانشون اعدام شدن.
اوایل قرار بود من، یعنی بدل صدام، فقط به دیدارهای کم ارزش برم، اما در دو برهه زمانی بسیار خطیر به من ثابت شد که صدام خیلی ترسوه. در حقیقت من پیشمرگ اون بودم. در روزهای قبل از پذیرش آتش بس جنگ عراق و کویت و همچنین در جنگ ایران و عراق، این بدلهای صدام بودن که به جبهه سر می زدن و مثلا به سربازان روحیه می دادن. بیشتر روزهای جنگ و صدام در پناهگاه های امن سپری کرد.
برای مصاحبه با صدام دعوت شدم. کسی از قبل به من نگفته بود که قراره با صدام مصاحبه کنم. گفتند کت و شلوار بپوش و حتما کراوات بزن. ساعت 4 بعد از ظهر جلوی در باش. زمانی که به لابی الرشید رسیدم، 4 مرد تنومند من رو به طبقات بالا بردند. لباسهام رو بازرسی و بعد من رو برهنه کردند. به دست و پاهام نگاه کردند و گفتند دستهام رو بشورم و ضد عفونی کنم. اما نگفتند از دهان شویی استفاده کنم. احتمالاً قرار نبود با صدام روبوسی کنم. این همه مأمور داشتن من رو برای مصاحبه با صدام آماده می کردن.
به محض شروع همکاری با صدام به عنوان بدل اون، پول خوبی به من دادن، طوری که زندگیم زیر رو شد. مربی مخصوص من محمد الجنابی بود که خود رو به عنوان مشاور عالی دیوان ریاست جمهوری معرفی می کرد. ما در جایی که نامش اتاق تاریک گذاشته بودیم، هر روز حرکات صدام رو تمرین می کردیم. از راه رفتن و خندیدن تا حالت دستش که مثل هیتلر بالا می آورد. به گفته معاونان صدام، اون به شدت تحت تأثیر هیتلر بود و همیشه می گفت می خوام مثل هیتلر تمام دنیا رو تصرف کنم و فرمانروای جهان بشم.
او به کف دستش اشاره کرد و گفت مهد تمدن دجله و فرات و این مناطق در مرزهای عراق هستند. من نخست وزیر عراقم. در واقع منظورش این بود که من پادشاه دنیا هستم و هر کاری بخوام انجام میدم. صدام هم مثل همه دیکتاتورهای دیگه، هیتلر، استالین و موسولینی، کاریزمایی داشت که باعث شد به قدرت برسه. اون دیکتاتوری بی‌رحم بود. فکر میکرد بسیاری از دیکتاتورهای بیرحم در نهایت به قدرت میرسند. شباهت چشمگیری بین عراق و آلمان وجود داره. هیتلر از سال 1933 قدرت رو در دست گرفت. اگه یادتون باشه آدولف هیتلر در اواخر دهه 1930 در آلمان بسیار محبوب شد. صدام هم در دوره ای از اوج قدرت محبوبیت به دست آورد. سربازان عراقی من و خبرنگاران دیگر رو به منطقه‌ای بردن که زیر حملات شدید ایرانی ها بود. بعد رفتیم داخل سنگر. خمپاره و موشک خیلی زیاد بود و در اون سنگر صدام بی سیم به دست نبرد رو رهبری میکرد. فکر کنم این کار شبیه هیتلر بود که سابقه نظامی هم داشت. او در سنگر سعی میکرد به سرهنگ ها و جنرال ها بگه که چطور بجنگن. تا جایی که من گوش میکردم اشتباه های زیادی توی حرفاش داشت.
تا کنون دلایل زیادی برای حمله عراق به ایران مطرح شده، ولی مهمترین اونها به اعتراف سرویس های اطلاعاتی ترس از قیام مردمی علیه رژیم بعث بود. در سالهای پیروزی انقلاب ایران، حزب بعث در عراق بر مسند قدرت بود. دیکتاتوری و امپراتوری ترس و وحشت هر قیام و اعتراض مردمی را تحت تأثیر قرار می‌داد. آوازه کشت و کشتارهای غیرعادی رژیم بعث با اسید و داروهای سمی و خیلی چیزای دیگه به گوش تمام مردم عراق به خصوص شیعیان رسیده بود.
از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مردان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel4in.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
سیاست ایرانی عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
او اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت و